من همش این رو میخوام باز کنم. از تعالیم عرفای ما اینه که انسان مطلقاً آزاد آفریده شده. دیدید بارها هم صحبت شد که انسان به خدا گفت نه. این سیمبل، این نماد آدم و حوا در بهشت همین موضوع بود که این قدرت و انسان، یعنی انقدر آزادی بهش داده شده که در این آزادی بگه نه، به خدا بگه نه. و همینطور این اراده رو داره که بره سمت قلعه هوشربا و جدا بشه. من داخل پرانتز نکته رو خدمتون بگم، این صحبت ها و داستان ها بر نمی گرده به آدم و حوا فقط ها. این داره حال من و توی امروزی رو در این روز و ساعت و شاید تا بعدها و بعدها و قیام قیامت بیان میکنه. این اصلا حال و روزگار همیشگی ماست. ببینید شما زمانی که از یک اراده آزاد صحبت میکنی، اراده‌ای که در قالب هیچ ایده‌ای نمیره و حیاتی داره که این حیات میتونه برای شما وجودی رو ایجاد کنه که شیوه وجودیه، این تحولات وجودی که ما ازش صحبت میکنیم زائیده این اراده است. فقط مهم اینه که این اراده در پشت، در بین این ایده ها نره. تمام صحبت اینها اینه که اراده آزاد رو خدمتتون عرض می‌کنم، فری ویل رو توضیح میدم کامل، فقط توجه داشته باشید. این اراده آزاد میتونه رپرزنتیشنی داشته باشه، بازنمایی داشته باشه که من و توی انسانی در اون رپرزنتیشن و یا بازنمایی زندگی میکنیم، وجود پیدا میکنیم، یک شیوه وجودی جدید به وجود میاد. شما میگید که خب حالا من باید دنبال چی برم، من باید چه بکنم که با اراده آزاد، با ساحت اراده آزاد در درون خودم آشنا بشم. من بر میگردم چند تا مثال میزنم خدمتون که اینها رو گفتم، باز هم میگم که شما ببینید ما به چی میگیم فری ویل. والا اینهایی که در طی یک ایده هست نه اینکه بده، اراده اسارت فکری پیدا میکنه و اراده در فکر به صورت ایده میشه. لول ها مراتب متفاوتی داره، شفاف و کم شفاف و شاید خیلی غلیظ داره. اما اراده بسیار مسئله مهمیه. انسان آزادی جزو خمیرشه، فری ویل اراده آزاد جزو خمیرشه و انسان آگاهی جزو خمیرشه و هر ستای اینا با هم در ارتباطن، هر ستای اینها با هم نفس میکشن. یک کدوم از اینها رو بگیرید این آدمی میمونی که گلوشو گرفتی و میگی نفس نکش، دست و پا میزنه. این ستا با هم فوق‌العاده ربط نزدیکی و تو همی رو دارن، تا جایی که خود مولانا بارها صحبت از این میکنه که اراده نوعی از آگاهیه، اون اراده خلاق نوعی از آگاهیه. ببینید من از یه مثال پایه‌ای شروع میکنم تا میام میرسم به این که خیلی از این صحبت ها رو باز کنم. ببینید یکی دو جلسه قبل بود خدمتون گفتم شما الان یه نفر یا یه آدمایی یا یه گروه هایی خیلی ازتون بد گفتن، پشت سرتون خیلی حرف زدن، جلوی رو تحقیرتون کردن، به خانوادتون، به هر چی توهین کردن. شما الان یه ایده پیدا کردی که من اگر با اینها رو در روشم بیچارش میکنم که دفعه دیگه جرأت نکنه با من اینجوری برخورد کنه. این اون ایده‌ایه که پیدا کردی. اراده رفت تو ایده و اراده تو شد در یک پردازش فکر. حالا تو اون رو میبینی، اون خشمی رو که اون نسبت به تو ابراز کرده، چون میدونید هر اون چه که ما از همدیگه میگیم دروغه، هیچ وقت درست رابطه همش ترسیمیه. حالا اونی که ابله گوش میده به این حرفا، اون دیگه ابله بودن خودشه، ولی کسی که آگاهی جزو خمیره وجودیشه که به این حرفا توجه نمیکنه. اما الان اراده رفت توی ایده‌ای و اون ایده خشونته، اون ایده خشمه. تو به من، به مملکت من، به دین من، به پدر مادر من، همش من توهین کردی. حالا همون خشونت رو دارم به اون بر میگردونم، درسته؟ و بعد میگم رفتم، من انقدر عرضه دارم، انقدر با جرأت رفتم، اصلا اونجا نزدم تو دهنشون که دیگه از این کارا نکنم. این کاریه که ما معمولا میکنیم. ما صحبتمون این بود که زمانی که برخورد میکنی با این آدم یا با این گروه، بیا و با اراده و آگاهی در نقطه صفر قرار بگیر، بدون حب، بدون بغض. گفتیم در اینجا نفس میکشی در هوای عشق، همون آزادی. عشق مهمترین نمادش آزاد بودن انسانه، برده نبودنشه در اون لول هایی که من خدمتون گفتم. شما میایین برخوردی که میکنین در نقطه صفر بدون هیچ حب و بغضی با اون قدرت اراده برخورد میکنین با موضوع. اون وقت میبینید که نوع آگاهی و درک شما از موقعیت چقدر متفاوته، چقدر سریع میفهمی، چقدر سریع واکنش های بجاییه. اینو داشته باشین تا اینکه برسیم در این موضوع. من خیلی وقت پیش یه داستان رو براتون تعریف کردم و این داستان رو دوباره خدمتتون میگم. ما میایم در طبیعت، چینی‌های قدیم وقتی که نقاشی می‌خواستن بکنن، می‌رفتن پای درخت می‌شستن. در کنار این درخت که می‌شستن، اونچنان در این درخت غرق می‌شدن. یعنی رزولوشن رو، شفافیت رو می‌بردن بالا. یعنی چی؟ یعنی به من گفتن که این درخته. این درختم اسمش مثلا درخت سیبه. من الان به محض این که با این درخت رو در رو میشم، این درخت رو میبینم درخت سیبه، بلا فاصله میدم به حافظه، میگم اون باقی که من قبلا بودم، 2 سال پیش رفته بودم، اون سیباش خیلی تازه تر بود از این، برگاش خیلی سبزتر از این بود. فوری میام در مقایسه و همینطور یه برچسبی رو روی این وجود میزنم که اسمش رو گذاشتیم درخت، درسته؟ حالا شما میاین و وقتی که با این درخت رو در رو میشین، این درخت رو بدون اینکه به حافظه بدید، مقایسه کنید، بلا فاصله این تنگ محدب رو بذارید، با این ارتباطی رو برقرار میکنید که این ارتباط وجودیه، بدون اینکه بدونید بخبر این اسم بذارید، دانسته ها رو بیارین تو، بدون اینکه به این بگید درخته، بدون به اینکه بگید سبز، زرد، خوب، بد، مصفاست، بدون هیچ چیزی، اون هم یک اگزیستنس، اون هم یک وجود مثل تو که با این وجود رو در با تو رو در رو شده، درسته؟ شما زمانی که این نوع ارتباط رو برقرار میکنید، در این نوع ارتباط اون چیزی که نقش اصلی رو بازی میکنه، ساحتی در انسان فعال میشه، ساحتی در درون انسان شروع به نمایش دادن خودش میکنه که تا امروز تو با این آشنا نبودی، تو این رو نمیشناختی. میبینی که مثل همین نقاش‌های چاینیز بعد از چند روزی که این ارتباط رو برقرار می‌کردن از کنار این درخت می‌رفتن یا پشتشون رو به درخت می‌کردن، اون چنان این درخت رو می‌کشیدن که حتی یک برگ این با اون فرق نمی‌کرده. اینو بهش میگن ارتباط وجودی، یعنی هیچ گونه دلخواهی، هیچ گونه دوست داشتنی، هیچ گونه آیدیایی در ارتباط با هستی وجود نداره. نه اسمش درخته، نه تعینی بهش دادی، نه دنبال این هستی که بفهمی دانسته ها چجور بتونن خودشون رو با هم مقایسه کنن. در این نوع ارتباط شیوه‌ای از وجود خلق میشه که شیوه وجود ارادیه، شیوه وجود ارادیه. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده توی داستان ما؟ پدر اینها رو مطلقاً آزاد آفرید، یعنی وقتی بهشون میگه شما از پیش من جدا شید برید، یعنی اینکه هم آزادی رو دارن، هم اراده رو دارن و هم آگاهی رو دارن، درسته؟ اینها دارن از این شاه جدا میشن. این شاه یک چراغی رو در آگاهی اینها روشن میکنه، یک چیزی رو به نظر اینها میاره که یک همچون قلعه‌ای وجود داره، به این قلعه نزدیک نشین. بلا فاصله عده‌ای از اینها، این بچه‌هایی که دارن میرن، میگن که ما بریم ببینیم این چیه که بابا ما رو از این قد نهی میکنه، میگه نرو. این اون پرایسیه، این اون قیمتیه که من و توی انسانی برای آزادی، آگاهی و اراده و خیلی چیزهای دیگه ای که مطلقاً ما رو از بقیه موجودات هستی متمایز میکنه باید پرداخت کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که به ما میگه نزدیک این قلعه نرو. من این اراده رو دارم که برم یا نرم، من این اراده رو دارم که بگم وقتی گفته مطلقاً گوش میکنم، ولی میرم نزدیک میشم. اینجا بیان میشه که چی استحقاق نگه داشتن این آزادی و اراده رو داره و کی اون استعداد و استحقاق رو نداره. این مهمترین آزمونه. توجه میکنید یک چراغی رو به عمد تو ذهن اینها روشن کرد. نمیشه همه اینا رو به ما بدن، یعنی بحث مولانا اینه که همش تو خوبی 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 خوبی، اینا کار شیطانه. اون چیزی رو که داره بهت میده میگه استحقاقشو داری یا نداری. اگر استحقاقشو داری، من خدا دارم به تو میگم که نرو نزدیک شو به اون، اما تو میری. توی انسانی تصورت اینه که نه خب اگه خدا این حرف رو من بزنه من نمیرم. دروغه. سر سارت در هستی و نیستی همین موضوع رو داشتیم. بد فیت، اعتماد بد. بسیار جاها مطمئن بودی که کاری که میکنی غلطه و کردی. توجه میکنی؟ این نیستش که اگه الان خدا یه لباسی به پوشه بیاد جلو بگه آقا جان من خدا دارم بهت میگم که این کارو نکن، اینم معجزات من. مگه توی انسانی نمیگی توهم کردم؟ میگی توهم کردم دیگه، زیر باری. وقتی بخوای بکنی هزار دلیل براش درست میکنی. اینجا بد فیت معنی پیدا میکنه، پشت میکنی به اون چیزی که میدونی درسته. شقاوت تا ابد صحبت نیست که اگر تو این سیرکلیشن افتادی و این چیزهایی رو که من به تو دادم فکر نکنی با مردن تموم میشه. یه زمانی یه کسی به من گفت، خیلی سال پیش بود، که این زندگی پس از مرگ و فلان و اینا، اینا همش افسانه است. گفتم دعا کن که باشه، این سیرکلیشن همینجور هی نچرخه. توجه میکنی؟ شقاوت تا ابد به وجود میاد. اینی که تو میای و تمام این اراده و این آزادی رو میچشونی به یک زندگی برده شدن و همون مسئله دیو و این چیزهایی که مطرح کرد. حالا میرم سر بحث اراده مجددن. تو این اراده رو داری، تو این توان رو داری که وقتی میرسی به قلعه خوشربا صورتت رو برگردانی، بگی من اینجا وارد نمیشم، میرم جای دیگه، و این اراده رو داری که بری تو. اگر رفتی تو همینجور که ما رفتیم، انسان وقتی که دنیا میاد به قول یونگ و خیلی از روانشناسا، انسان کاملا ضمیر ناخودآگاه، یعنی هر چی که هست کانشس در این وجود نداره، هوشیاری که بخواد بدونه این خوبه این بده، داره در اون دنیای درون خودش هستش. ما این رو میاریم و به زور، اینو مولانا هم دیدین توضیح میداد روستایی و شهری، میاریم میکشونیمش تو این هوشیاری، یعنی میاریمش تو این قلعه، چون خودمون در این قلعه هستیم. بسیار به عرضم عنایت کن، چون خودمون در این قلعه هستیم، اینو میاریمش در این قلعه، در این فکر، در این ایده هایی که فقط و فقط مثل یک تخیل، مثل یک توهم این زندگی داره میچرخه. نه همش مال ماست. حالا میگه آقا جان، من مولانا دارم به تو راهکار میدم، اگر افتادی تو این سیرکلیشن که افتادی، دارم بهت میگم که راهکار وجود داره. راهکار در وهله اول تو باید بدونی این اراده، این آزادی و این آگاهی متعلق و بسیار قدرتمند مال کسیه که به تو دادتش. خیلی همچین به خودت مطمئن نباش. یکی باید در راستای اون قرار بگیری. میگی که من از کجا بدونم که این خداست که دارم باهاش صحبت میکنم، صحبت منظورم ارتباط برقرار میکنم. ما بهت میگیم برو در ساحت خلاقیت. ساحت خلاقیت جاییه که اراده آزاد وجود داره و تمام موجودیت تو، بسیار به عرضم عنایت کنی، تمام موجودیت تو از اون عالم الست بگیری تا برسی به مسائل تکامل، که شدی یک سلول، بعد شدی نمیدونم ماهی، شدی حیوانات، همینجور تا رسیدی به اینجا، تمام در اون خلاقیت این جریان در حرکته. در اونجا زمانی که تو وارد میشی خطا راه نداره، چون چیزی که تو رو داره میبره ساحت خلاقیته. شما فکر میکنید مثلا ویکتور هوگو کتابو نوشته نشسته ساعتها فکر کرده بینوایان نوشته؟ شما وقتی که وارد ساحت خلاقیت میشی، مثل همون شعری که داری میگی و اون شعری که از درونت داره میاد بیرون بدون هیچ گونه دخالت فکری، داره میبرتت. اینو ما بهش میگیم ساحت خلاقیت. در ساحت خلاقیت فکر فعال نیست. اینجا جاییه که تو راه رو بهتر از چاه تشخیص میدی. اینا چیزهای پنهانکاری عرفانی نیست که امروز روز بعضی ها میگن. بابا به همین صراحت داره بهت میگه باید رزولوشنت بره بالاتر، باید بری بتونی صافتر ببینی زندگی رو، نباید در اون اعماق ایده ها اراده رو حروم کنی و آگاهی رو حروم کنی. خلاقیت با عملکرد مستقیم بی واسطه فکر عمل میکنه. و الا فرض کنید داوینچی یا همون مایکل انجلوی که ما همیشه مثال زدیم، به خیلی کسای دیگه، اینا هی نشستن فکر کنن. مثل همون نقاشی که من بارها خدمتون گفتم، داره نقاشی میکشه، میری جلو صداش میکنی نمیفهمدت، چون در ساحت خلاقیته. در اون ساحته. تو در اونجا ارتباطات رو متفاوت میفهمی. اصل صحبت اینه که من برای توی انسانی که در این سرکلیشن افتادی یک سلوشن دیگه دارم، یک راهکار دیگه دارم. برو در ساحت خلاقیتت، ایده رو اینقدر با عمل مقایسه نکن. هی بشینی بگی نمیدونم یه چیزی رو تکرار بکنی، این برای تو دردی رو دوا نمیکنه، جز اینکه بعد از این مدتی بهش عادت میکنی. عرفان ما گفتن یک سری اوراد و ذکرها نیست، فوق العاده دقیق انسان شناسی میکنه. و مولانا به ما میگه که شما از این ساحت نمیتونی بری بیرون. بری بیرون، برگردی به عالم فکر در این سیرکلیشن تا زمانی که لباس جسم تنت یه جاهایی به دردت میخوره. اما اگه تو فکر کنی تمام موجودت تو این فکره و این درک ها و ایده هاست، اشتباه میکنی. ببینید، قبل از اینکه بخوام صحبت رو در این زمینه اراده و اینها ادامه بدم، به یه نکته توجه داشته باشین. شما زمانی که میایین در مسائل سماع مولویه، موسیقی مولویه، ذکر مولویه، شما نمیایین برای اینکه آدم خوبی بشین، شما نمیایین برای اینکه بشید که دوست پیدا کنید، شما نمیایید برای اینکه بخواید ساعتی رو بگذرونید. شما دارید قرار تبدیل بشی به اون چیزی که هستی. اراده تو قرار بگیره در اون ساحتی که شیوه وجودی بیافرینه، شیوه وجودی بیافرینه. مثال هایی که زدم، با درخت اینجوری کنین، با یه کسی که میخواین برخورد کنین اینجوری برخورد کنین. بچه خودتو میبینی قبل از این که فکر کنی تو مالکشی، فکر کنی اینم یه آدمه و اینم یه حق و حقوقی برای زندگی داره. این برده تو نیست، سوای بچه بودن تو یک انسانه که حق زندگی داره. همه اینا در اون ایده مطرح، در اون نبودن ایده مطرح میشه دیگه. اما در ذکر فرم دیگه یه داستان، در سماع فرم دیگه یه داستان. شما زمانی که میایید و قدم میذارید در اونجا، وارد میشید در عالمی که ما بهش میگیم شهود. شهود ارتباطات تصویریه، ارتباطات شنودیه، و این ارتباطات فعال. خدا میدونه در اون لحظه کدوم سلول مغزی تو که زیر این قشر بالایی قرار گرفته این خواب داره اکتیو میشه. تو در اونجاها میتونی این خلاقیت رو و این ساحت رو بشناسی. تو فقط در خلاقیت و ساحت اراده آزاد دنبال فردیت بگرد، نه در فکرت. در فکر تو به فردیت نمیرسی. اگه قرار باشه به فردیت برسی، اینجاها میرسی. حالا اتفاقی که میفته، تو خدا میدونه چه جریانی درت به وجود میاد. به هیچ عنوان نمیتونی این ارتباطی رو که هست، به محض اینکه ارتباط برقرار میکنی، فکر میاد وسط، همه چیزو خراب کردی. یعنی چی؟ یعنی من الان رفتم یه نوری رو دیدم، یه فرشته اومد پایین و من الان حتما از کسایی هستم که مورد قبول خدام. این یعنی حضور فکر. زمانی که فکر وجود نداره، درکی که تو میکنی، درک میکنی چون داری درک میکنی، برچسبی روش نمیزنی. ما در عرفان داریم میگیم در دنیای بیرونم اگه داری میری پای درخت میشینی، روش برچسب درخت نزن. اون موقع تو داری میای روی شهود خودت برچسب میزنی که این فرشته است، اون شیطانه. این رو من میبینم، این حتما نشانه اینه که برام یه خیری میاد، اون حتما نشانه اینه که خودت داری آب گوارای وجود مکاشفه رو گلالود میکنی. تو میبینی چون میبینی. و اگر هم شما در مسائل شهود میایین، اگر هم جایی میشه باید تأویل رو بشناسی. تأویل کار ساده ای نیست. تأویل شناختن یک چیزیه که کمکی بهت میکنه که فکرت یه خود آروم شه، چون همه قصد ما متقاعد کردن فکر دیگه، اصلا به ساعتهای دیگه همون کاری نداریم. تو وقتی که تأویل رو بدونی، من براتون مثال بزنم در نظر بگیریم. ببینید، ما میگیم تأویل، همیشه شما در کتب عرفانی ما میبینید از اژدها صحبت کردن، همیشه گفته مولانا که بارها میگه دفع اژدها کن، دفع اژدها کن. آقا جان، اینها هم اژدها ندیده بودن، خرافاتی هم نبودن، بابا یه خورده بفهمیم ما. اینها نماد دارن. اژدها چیه؟ اژدها نماد اینه که قدرت این رو داره که پرواز کنه، قدرت اینو داره که آتش از دهنش در میاد و این آتش مخرب و ویرانگره. اژدها 7 سر داره، یه سرشو میزنی یه سر دیگهش داره فعالیت میکنه. اژدها رنگ پوستش مثلا نوع پوستش این سوسمار کلفته. همه اینها رو اینو بهش میگن تحویل. حالا یعنی چی؟ یعنی این که تو میای یه سرشو میزنی، مثلا سعی میکنی رو حسادتت کار کنی، خشمت میره بالا. میای رو خشمت کار کنی، کینه ورزیت میره بالا. و این اونچنان قدرت داره که وقتی که آتش میزنه هستیت رو نابود میکنه. اینها این نماده. حالا میگه برق زمرد بیار، با زمرد چشم اینو کور کن. بابا جان 200 سال قبل از مولانا، ابو ریحان بیرونی، برید بخونید. آخه هی نشستن و ایراد گرفتن علکی که من نمیدونم تحصیل کرده خارجم، که چیزی رو عوض نمیکنه. بابا جان 200 سال قبل از مولانا، ابو ریحان میگه من تحقیقاتم رو کامل کردم، هیچ زمردی، هیچ الماسی چشم افعی رو کور نمی کنه. یعنی مولانا هم اینو میدونسته، ولی میگه با اون زمرد چشم چیز رو کور کن، چشم اژدها رو کور کن، به غیر از اون راهی نداره. سرش رو بزنی یه سر دیگهش در میاد. یک شبکه است در مسئله ترس و اینا، این صحبت رو داشتیم. یعنی اون چیزی که اجازه میده تو ببینی، دید تو، برق دید آگاهانه تو به خودت که میبینی اون چوری که داری رفتار میکنی، خودت رو میبینی. بابا جان من برای این آدم دلسوزی نمیکنم، من دارم حسادت میکنم و در قالب دلسوزی. این برق دیدن تو اون اژدها رو کور میکنه و اون اژدها رو فلج میکنه. و الا بخوای بجنگی، همه رو از بین نمیره، تو رو از بین میبره. این عمل رو بهش میگن تأویل کردن. این معنیش نیست. این نمادهایی که از اژدها گرفته میشه و دلایلیه که اژدها داره و شما در این مسائل میبینید. در غیر این صورت اگر با تأویلات آشنایی نیست، نداریم، ببینیم چون داریم میبینیم، چون هست، بلافاصله تعبیر نکنیم، بلافاصله خوشمون نیاد که خب من حالا یه نور دیدم، این نور حتما از جانب خدا اومده، من اونجا یه آتیشی دیدم، این حتما شیطانه. بابا این فکر تو فعاله، چیز دیگه ای نیست. تو در سما قراره که فکر رو بخوابونی، قراره که نفهمی. ما اومدیم در عرفان، ما میایم در عرفان، ما نمیایم در عرفان چیز یاد بگیریم، ما میایم در عرفان چیزهایی رو که یاد گرفتیم فراموش کنیم. بریم بریک، خسته نباشید. خب اومدیم سر صحبت این که پس ساحت اراده رو در درون خودمون باید کشف کنیم. یکی از مسائلی رو که در این قلعه خوشربا برای ما پیش اومده